أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه اول فقه با موضوع نجاست خمر در آستانه ماه مبارک رمضان سال 402. امیدواریم که بتوانیم در این ماه مبارک از فیض و رحمت و نعمتهای الهی بیشتر بهره‌مند بشیم و هم بتوانیم در کسب معارف اهل بیت موفق تر باشیم و هم دوستانی که این توفیق رو دارن که معارف اهل بیت رو نشر بدن بیشتر بتوانند موفق بشند و نفوذ کلمشون در میان مردم انشاءالله دعا میکنیم بیشتر بشه. بحث نجاست خمر علی‌رغم شهرتی که در فقه دارد، حتی در میان مذاهب دیگر غیر از شیعه هم چنین شهرتی مطرح شده است و وجود دارد، اما به عنوان یک بحث علمی و فقهی جا داره که مورد تفحص و تحقیق قرار بگیره، که خب هم خودمون بدانیم و اشراف پیدا کنیم که واقعا دلایل اصلی این چیست، تحت تأثیر آراء فقها قرار نگیریم. احیانا اگر آنها یک نظری دارند، ببینیم که اون نظر تمامی است یا نه، برداشت‌های درستی است یا نه، ادله‌ای که اقامه کرده‌اند تمام است یا نه، و از طرف دیگر کمک می کند به ما که در مسیر اجتهاد بیشتر تفحص و تحقیق کنیم و با همین ممارست های فقهی انشاءالله بتوانیم توفیق اجتهاد و قدرت استنباطمون رو تحصیل و تقویت کنیم. همچنان که اشاره کردم، نجاست خمر به عنوان یک امر مشهور در میان فقها بلا تردید مطرح است، شهرت تردید درش نیست. فقهای ما در کتبی که حالا چه فقهی استدلالی و چه رساله های عملی مطرح میکنن، این رو به عنوان یکی از مسلمات فقه مطرح میکنن. تعبیر مرحوم تعبیر مرحوم سید یزدی دارد که الخمرو بل کل مسکر مایع بالاصاله، در عداد نجاسات به عنوان نهمین نجس این رو مطرح می کند، بدون تردید مطرح می کند. مرحوم امام در تحلیل الوسیله می فرماید المسکر المائع بالاصاله، تاکید امام روی عنوان مسکر مایع بالاصاله است و تعبیر خمر رو مطرح نمی کنه، هم توی تحلیل الوسیله و هم در کتاب الطهاره با همین عنوان ایشون بحث رو مطرح می کنند و وارد می شند. اما ادله این ادعا که خمر بل کل مسکر مایع بالاصاله، که انشاءالله بعد اینو پیگیری میکنیم، خصوص خمر، عنوان خمر، این که چرا حرام است، مستند این فتوای به حرمت چیست، یک ادعای اجماعه. البته همچنان که بازم تکرار میکنم، ادعای شهرت شده، خود غیر از ادعای شهرت اگر ما وجدانن هم بخواهیم در کلمات فقها غور کنیم و یک تفحص ساده هم انجام بدیم، به همین نتیجه میرسیم که مشهور این فتوا، اما فراتر از این ادعای اجماع شده است. بلکه مرحوم امام در طهارت می فرمایند که امام خمینی لم ينقل الخلاف من قدماء اصحابنا الا من الصدوق ووالده وابن ابي عقيل والجعفي وجمله من المتاخرين كالاردبيلي وبلخي دیگر. آقایون دیگر هم همینا رو اشاره کردند و عجیب این است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرماید که لم ينقل الخلاف عن جماعت ولی قبل از الا عن جماعت، همینا رو اسم می بره و قبل از اون می فرماید به این که بلی ظاهر انه اجماع فی جملت من الطبقات، در بخشی از طبقات، جمله از طبقات اجماع و مخالف نیست. این که گفتم عجیبه از این باب که به نظر میرسه که در ما طبقه هایی مخالف میابیم. حالا اگر مقصود آقای حکیم این باشد که در این 12-13 قرن یا 10-12 قرن بعد از ائمه سلام الله علیهم اجمعین داریم طبقاتی که هیچ مخالفی نداشته باشه، بعید نیست این حرف درست باشه با تفحص. اما این که به این گونه بگوید اجماع است در جمله‌ای از طبقات و که نشون میده که بخش متنابهی اجماع وجود داره و بعد هم میفرماید به این که مخالفین اینها هستند، اینها شاید به ذهن برسه که با هم سازگار نیست. هرچند به دقت میتوان این ناسازگاری را برطرف کرد که مقصود ایشون اجمالاً این باشد که ما در طبقاتی داریم، چون اون مخالفین یا مثلا فرض در قرون اولیه بودند، بعد این وسط اوساط قرون بعد از ائمه سلام الله علیهم اجمعین تا الان چند قرنی اختلافی وجود نداشت تا رسید به زمان محقق اردبیلی از قرن مثلا هولوش 11 به بعد یک مخالفینی ظاهر شدن. اگه مقصود حکیم این باشه که یک چند قرنی این وسط مخالف نداشت، قابل توجیه است. حالا یه حال ادعای اجماع شده و ما اولین دلیلی که برای نجاست خمر مطرح میکنیم، هرچند قاعدش این بود که به خود آیات و روایات ابتداعا مراجعه میشد، اما طبق مرسوم فقها با اجماع شروع می کنند. ببینیم این اجماع صغرویان و کبرویان تمام است یا نه. واقعش این است که اگر بخواهیم مستند این اجماع رو و ادعای اجماع رو پیدا کنیم، شاید اولین مدعی اجماع جناب ابن زهره در غنیت النزوع باشه و بعد از ایشان دیگه فقهای ما مطرح کردن این اجماع را و این ادعای اجماع را در کلمات محقق و علامه و به بعد مطرح شد. هرچند خود علامه و محقق تأملی دارند که اشاره خواهیم کرد و ریشه این اجماع از جناب ابن زهره شاید کلمات و ادعای سید مرتضی باشد در المسائل و ناصریات، با توجه به این که مکررن مرحوم صاحب جواهر اشاره دارند در کتاب جلیل القدر جواهر که این سید اجماعاتش رو از اون سید گرفته، یعنی ابن زهره که سید بوده از سید مرتضی معمولا اجماعاتش رو گرفته. سید مرتضی در کتاب المسائل الناصریات این تعبیر رو داره، شاید ریشه این اجماعاتی که بعدن مطرح میشه به او میرسه. در واقع تعبیرشون این است که الخمر نجسون و کذالک کل شراب یسکر کثیره ولا خلاف بین المسلمین فی نجاست الخمر. ادعاش فراتر از چی است؟ لا خلاف بین المسلمین فی نجاست الخمر الا ما یحکا عن شذاذن افراد شاذی لا اعتبار بقولهم بعد میفرماید به این که والذی یدل علی نجاستها آیات قرآن و روایات اون رو مطرح میکنه. در کتاب ناصریات مسئله 16 صفحه 95 این مطلب رو ایشون دارند. و نیز در پی ایشان شاگرد بزرگوارشون شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 36 وقتی نجاسات رو مطرح میکنن میفرماند که والخمر نجستون بلا خلاف و کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر. شاید بتوان گفت تمام ادعای متأخرین و استناد متأخرین در ادعای اجماعشون به این دو بزرگوار برگردد. به هر حال اگر ما بخواهیم وجدانن این اجماع رو احراز کنیم میبینیم به این که جدن چنین ادعای اجماعی مورد تردید است. به عنوان نمونه مرحوم محقق عرض کنم در معتبر تعبیری دارد که جدن این اجماع رو زیر سوال میبره. تعبیر ایشون اینه: الخمر نجسة العين. وقال محمد بن بابوی و ابن ابي عقيل منا، یعنی از ما شیعه، ليست نجسة و تصح الصلاة مع حصولها في الثوب. هم پاکه هم اگر به بدن به لباس برخورد کرده می شود با اون لباس نماز خوند. ثم ادامه فرمایش محقق است: ثم ان الاخبار المشار الیها من الطرفین ضعیفتون. خواهیم خوان اخبار رو، چون معتقده دو طرف ضعیفه. والاستدلال بالآیه فیه اشکالاتون. آیه شریفه اگر بخواید تمسک کنید، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اشکالاتی دارد و بل استدلال بالآیه فیه اشکالاتون. لکن فی اختلاف الاصحاب والاحادیث یؤخذ بالاحوط فی الدین. ببینید تصریح میکنه جناب محقق که فی اختلاف الاصحاب و الاحادیث، احادیث که اختلاف دارند خواه باید بررسی کنیم، اما همین که میبینیم بین اصحاب اختلاف وجود داره، این باعث میشود که ما احوت در دین رو تمسک کنیم و اتخاذ کنیم نظر الاحوت رو. همچنان که بدیدید تکیه شنیدید تکیه اصلی ایشان به اجماع نیست، مستندش رو بر اساس احتیاط قرار داده، با اون که همین محقق در جای دیگر ادعای اجماع کرده. همچنین مرحوم علامه می فرماید در مختلف جلد 1 صفحه 469 می فرماید که الخمر و کل مسکر و الفقاع و العصیر اذا غلا نجسون. نظر خودش این است که نجسه، اما در ادامه ببینید ذهب الى ذلك اکثر علمائنا. نفرمود همه، نفرمود اجماع. ذهب الى ذلك لب نجاست اکثر علمائنا کالشیخ المفید و الشیخ ابی جعفر و السید المرتضا و سلار و ابن ادریس و قول ابو علی ابن ابی عقیل من اصاب ثوبه او جسده خمر او مسکر لم يكن عليه غسلهما. لازم نیست بشویه، لان الله انما حرمهما تعبدا، خوردنش رو حرام کرد. لا انهما نجسان، نه اینکه نجس باشند. صریح. و قال ابو جعفر ابن بابوی، این نقلی که ایشون میکنه از جناب این بزرگان، این مرحوم ابن ابی عقیل، و همچنین ادامه میده جناب علامه در مختلف، و قال ابو جعفر ابن بابوی جناب صدوق پسر، لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمرون. این تا اینجا. خب عرض کنم به حضور شما که بعد ایشون خودشون میگه من چرا این قائل این قول به نجاست رو تقویت کردم و قائل شدم، ادعای اجماع سید رو نقل میکنه، ادعای اجماع شیخ رو نقل میکنه. خوب ببینید یه روش علامه رو ببینیم، روش علامه در استنباط چی، آشنا بشیم بیشتر که اینا چگونه به این احکام گاهی میرسیدن. میفرماید که خود ایشون میگه اجماع نقل شده، بعد از اینکه نقل میکنه یک نظر خودش رو، دو نظر اکثر فقها رو، سه مخالفت جناب ابن ابی عقیل و جناب صدوق رو، در مرحله چهارم میگه ادعا میکند اجماع را بر این مطلب، و در مرحله پنجم بعد از نقل ادعای اجماع سید و شیخ میگوید، خوب توجه کنید چی میگه مرحوم علامه، و قول السید المرتضى و شیخه حجتون فی ذالک. تکیش به این دو بزرگه که اینا گفتن اجماع، اینا گفتن لا خلاف، لا خلاف گفتن، فانه اجماع منقول بقولهما، اجماع منقول به قول اینهاست، پس اجماع محصل نداریم، علامه اجماع محصل نداریم، اجماع منقولم نه اینکه من خودم تحقیق کرده باشم اجماع را به شما گزارش بدهم و من به عنوان خبر واحد ناقل اجماع برای شما باشم، نه، ناقل اجماع این دو بزرگواران هستند و هما صادقان، این دو بزرگوار صادقند، فیغلب علی الظن ثبوته، چون این دو بزرگوار گفتن ما ظن پیدا میکنیم که ثابت است چنین اجماعی، والاجماع كما يكون حجه اذا نقل متواترا فكذا اذا نقل احادا، اجماع اگر متواتر نقل بشه همچنان که حجت، اگر احاد هم نقل بشه باز هم حجت است. این مطلبی است که از ایشان داریم. ببینید که مرحوم علامه با همه اشرافی که داره و کتاب مختلف رو با اشراف به کلمات فقهای قبل از خودش نوشته، خودش به اجماع هم نرسیده حتی و نقل مستفیض هم اجماع رو نمی کنه، بلکه تکیهش بر نقل اجماع است توسط دو بزرگواری که خیلی البته بزرگن و همین باعث اطمینان ایشون شده. علی حالا می بینیم به این که اگر ما بخواهیم به اجماع خودمون اجماع به دست بیاریم که مشکله، چنین اجماعی برخورد نمی کنیم با توجه به مخالفتی که وجود داره، نقل های اجماع هم میبینید که ناقلین اولیه اجماع اینها هستن که اینا مشکل دارن، خودشون تردید دارن، یعنی محقق با همه اشرافش علامه که با همه اشرافی که داره و کتاب هاشو بر اساس همین اقوال و قول نوشته، خودش هم به این نتیجه نرسیده. خب حالا برگردیم به ادعای شیخ و سید. خود سید که ادعای اجماع میکنه، میدونید که اجماعات مرحوم سید مرتضی بر اساس اطمینان شخصیش شکل میگیره و لذا قابل اتکا نیست. اصطلاحی داره ایشون، ظاهرا در مقابل عامه بوده و مطالب مطمئن به رو توسط خودش، یعنی هرچی که بهش مطمئن بود رو اجماع متصف میکرد به وصف اجماع و بر اساس اجماع این رو مطرح میکرد. و جالب این است که مواردی وجود داره در فقه که خودش متفرده، شخصا فقط این نظر رو داره، کسی دیگه هم نگفته یا کم گفتن، با این همه در تحقیق ها مشخص شده و در تتبع ها که ایشون در همون موارد ادعای اجماع میکنه. پس نمیتوانیم ما به اجماع سید مرتضی که ریشه ادعاهای بعدی است تکیه کنیم با توجه به مشخص بودن وضعیت اجماع هایی که ادعا میکنه. اما شیخ طوسی رحمت الله علیه که دومین فردی است که تکیگاه ماست در این، تکیگاه دیگران است در این ادعای اجماع، شون هم ادعای اجماع کرده خب ادعای شیخ واقعا عجیبه از یه جهت، اگه بخوایم اجماع رو به معنای اتفاق آرا بگیریم و اینها، چطوریشون با توجه به مخالفت صدوق، پدر صدوق علی ما نقل و جناب ابن ابی عقیل، ایشون ادعای اجماع میکنه با توجه به اینکه حالا ابن ابی عقیل یا پدر صدوق هم اگر عرض کنم بزرگ شما که نقش زیادی نداشته باشند، اما خود صدوق با ریاستی که بر مدرسه فقهی قم دارد، البته پدرش هم همینطور بود، اما خب صدوق نام‌آورتر بود، مهمتر بود، چطور با این جریانی که توسط پدر صدوق و خود صدوق باش مخالفت شده ایشون ادعای اجماع میکنه؟ این مقداری عجیبه، باید حمله بر این مقداری تسامح کنیم در نقل اجماعی که مرحوم شیخ هست و شیخ انصاری هم رحمت الله علیه در رسائل اشاره‌ای داره به اجماعات شیخ و نقدی داره. خیلی خوب، این گزارشی که نسبت به اجماع شد یه خورده خدشه‌دار شد، اما یه خودمون بخواید واقعا بررسی کنیم و نظر بدیم، میبینیم به این که در اجماع نمیخواییم وارد جزئیاتش بشیم، اما اجمالا فقط جنبه کمی که اگه بخواییم لحاظ بکنیم این مقداری دچار مشکل میشیم و از واقعیت شاید در برخی موارد دور بشیم. واقعیش این است که جنبه کیفی اجماع رو هم باید برجسته کرد و در نظر گرفت. چرا؟ چون ما در اجماع دنبال کاشفیت تعبدی هستیم، از یک دیدگاهی که اصحاب ائمه سلام الله علیه اجمعین به بعد به عنوان یک امر مرتکز و مسلم داشتند و بر اساس اون عمل می کردند. باید این جنبه کاشفیت این چنینی داشته باشد، در حالی که اگر برخورد میکنیم با عرض کنم مخالفینی مثل ابن ابی عقیل که بسیار نزدیک بودن به عصر ائمه، پدر صدوق، خود صدوق به عنوان بزرگان و مؤسسین یک مکتب و مدرسه فقهی قم توسط اینها اداره میشد و تشکیل میشد، یعنی اداره میشد، اداره علمی میشد، منظور نفوذ علمیشون، وقتی با مخالفت چنین بزرگانی مواجهیم، قبل از صدوق و پدر صدوق ابن ابی عقیل جعفی از فقهای معروف اون عصر، اینا از شیوخ مدرسه عراق البته بودن، بزرگان مدرسه عراق بودن، مدرسه قم قائل به طهارت خمر باشد، مدرسه عراق که ویژگی برجسته این دو مدرسه قربشون بود به زبان ائمه، آشناییشون بود به مرتکزات متشرعی که اصحاب ائمه بودند و مطالبشون رو از ائمه می گرفتن، بلکه برخی از اینها با مقداری از غیبت صغرا معاصر بودن. چطور می توانیم ولو تعدادشون کم باشه ما اطمینان پیدا کنیم به تحقق این اجماع؟ عرض کنم به حضور شما که ما مثلا به عنوان نمونه پدر صدوق میبینیم به این که نسبت داده شده است به او قول به طهارت. ابن ادریس در سرائر میگه والخمر نجس بلا خلاف. عبارت ابن ادریس رو بخوانم برای شما، کوتاهه، در سرائر جلد 1 صفحه 178 ابن ادریس میگه والخمر نجس بلا خلاف و قد ذهب بعض اصحابنا فی کتاب له و هو ابن بابوی، خودش میگه بعض اصحابنا که در کتابی دارد ابن بابوی، الا ان الصلاة تجوز فی ثوب اصابه الخمر. نماز درسته پس اون نجس نیست، چون قطعا نماز تو نجس باطله، معتمدن على خبر رویه که ادامه میده. البته یک اینجا یک نکته تأملی فقط وجود داره و این که مراد از ابن بابوی پدره یا پسره؟ شاید از باب این که تعبیر ابن بابوی خالی مستقیما پدر پسر بابوی بوده، نوه یعنی خود صدوق معروف محمد، نوه ابن بابوی بوده، محمد ابن علی ابن بابوی، چون ایشون ابن بابوی خالی رو میگه، از بر این اساس فقها احتمال دادن که ایشون منظور همون پدر صدوق باشه. علیه حال این از پدر، پسر هم در چند جا معتقد است و میگوید که پاک است، که انشالله برای جلسه بعد